اهالی اوشنیا مجاز نیستند با اصول دو فلسفه دیگر آشنا شوند، اما به آنها می آموزند همان گونه که بربرهای وحشی از اصول اخلاقی و عقل سلیم نفرت داشتند، از این دو فلسفه دوری کنند. در عمل این سه فلسفه به هیچ وجه تمایزی با هم ندارند و سیستم اجتماعی اجرا شده بر مبنای این سه فلسفه نیز به طور دقیقی یکسان است. در تمام کشورها ساختار هرمی شبیه هم است. رهبر را مانند موجودی نیمه خدایی می پرستند و اقتصاد بر پایه جنگ مداوم و کمک به ادامه آن موجودیت می یابد. چنان که پیداست این سه ابرقدرت نه تنها نمی توانند بر یکدیگر غلبه کنند، بلکه از این کار سودی هم نمی برند. برعکس، تا زمانی که آنها با یکدیگر در تضاد باشند، مانند بافه های ذرت به رشد یکدیگر کمک می کنند. طبق معمول، گروه های حاکم هر سه قدرت نیز نسبت به آنچه که انجام می دهند، در این حال هم آگاه و هم ناآگاه هستند. آنها زندگی خود را در راه فتح جهان وقف کردند، اما خود نیز می دانند که لازم است جنگ به طور همیشگی و بدون پیروزی ادامه یابد. در این میان این حقیقت که خطر تهاجم به راستی وجود ندارد می تواند موجب انکار واقعیت جنگ شود که خود ویژگی اصلی اینکسوس و نظام‌های فکری رقیب آن است. در اینجا لازم است دوباره به نکته ای اشاره کنیم که پیش از این گفته شد. هنگامی که جنگ تداوم یابد، تغییراتی بنیادی در هویت آن پدید می آید. در قرن‌های گذشته، جنگ به عنوان پدیده‌ای تعریف می‌شد که به طور عموم دیر یا زود با شکست یا پیروزی آشکار یکی از طرفین به پایان می‌رسید. همچنین در گذشته، جنگ یکی از عواملی بود که باعث می‌شد جوامع انسانی ارتباط تنگاتنگ خود را با واقعیت مادی حفظ کنند. تمام حکام در همه دوران سعی داشتند در طرفداران خود دیدگاه غلطی نسبت به جهان پدید آورند، ولی نتوانستند در مردم این توهم را به وجود آورند که کارایی ارتش کاهش یافته است. تا زمانی که معنای شکست از دست دادن استقلال و یا هر وضعیت نامطلوب دیگر باشد، تدابیری جدی بر ضد آن اعمال خواهد شد. حقایق طبیعی را نمیتوان نادیده گرفت. در فلسفه، مذهب، اخلاق و سیاست ممکن است جمع دو با دو بشود پنج، ولی هنگامی که کسی در حال طراحی اسلحه یا هواپیماست، جمع آنها باید چهار شود. همیشه ملت‌های نالایق دیر یا زود مغلوب می‌شوند و مبارزه برای رسیدن به بیشترین توانایی مغایر با داشتن تصورات واهی است. به علاوه برای کسب قدرت لازم است توانایی آموختن از تجربیات گذشته را داشت، یعنی تصور به نسب دقیقی از آنچه که در گذشته روی داده است به دست آورد. البته کتاب‌های تاریخ و روزنامه‌ها همیشه دارای جهتگیری و نظرات جانبدارانه بوده‌اند، ولی تحریف به نوعی که امروز شاهد آن هستیم غیر ممکن بوده است. عقل سلیم حکم می‌کرد که جنگ مطمئن‌ترین تدبیر امنیتی است و تا جایی که به طبقات حاکم مربوط می‌شد شاید از هر حفاظ دیگری مهمتر بود. شکست یا پیروزی در جنگ‌ها باعث نمی‌شد تمام بار مسئولیت از گردن طبقات حاکم سلب شود، اما زمانی که جنگ در عمل به صورت مستمر در می‌آید، از خطر آن کاسته می‌شود. وقتی جنگ ادامه دارد، هیچ چیز به اندازه نیروی نظامی مورد احتیاج نیست. پیشرفت‌های صنعتی متوقف می‌شوند و بسیاری از حقایق آشکار یا انکار می‌شوند یا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند. همانطور که دیدیم، تحقیقاتی که می‌توانستند در راه پیشرفت علم باشند، به مقاصد جنگی اختصاص می‌یابند. اما این پژوهش‌ها در اصل نوعی خیال بافی بیش نیستند و بی‌نتیجه بودنشان نیز چندان مهم نیست. دیگر نیازی به کارایی حتی در زمینه نظامی نیست. در اوشنیا هیچ چیز به جز پلیس افکار کارایی ندارد. از آنجا که هر سه ابرقدرت غیر قابل تسخیر هستند، هر یک در واقع دنیای جداگانه‌ای محسوب می شوند که در آنها تا حدی هر نوع دستکاری در افکار را با اطمینان خاطر می توان انجام داد. واقعیت تنها از طریق نیازهای زندگی روزمره، از جمله نیاز به خوراک، پوشاک و سرپناه، خودداری از خوردن سم و یا بیرون پریدن از پنجره ساختمانی بلند و امثال اینها احساس می شود. بین مرگ و زندگی، لذت و درد جسمانی هنوز هم تفاوت وجود دارد. فقط همین. شهروند اوشنیایی که از ارتباط با دنیای بیرون و گذشته جدا شده است، مانند انسانی که در فضای میان ستاره ها قرار دارد، راهی برای شناختن جهت‌های مختلف ندارد. حاکمان چنین سرزمینی چنان اقتداری خواهند داشت که حتی فرعون و سزار هم نداشتند. اگر تعداد شهروندانی که از گرسنگی در حال مرگ هستند آنقدر زیاد شود که موجب دردسر آنها شود، مجبور می شوند از این امر جلوگیری کنند و یا ناچارند از نظر صنایع و تجهیزات نظامی خود را در حد رقبایشان نگه دارند. با کسب این حداقل قادر خواهند بود واقعیت را بدان گونه که دلشان می خواهد تغییر دهند. بنابراین اگر بخواهیم چنین جنگی را با معیارهای جنگهای قبلی بسنجیم، می‌بینیم که فقط خود را فریب داده ایم. این جنگ، جنگ حیواناتی است که نحوه قرار گرفتن شاخهایشان به آنها امکان صدمه زدن به یکدیگر را نمی‌دهد. اما علارغم غیر واقعی بودن، بی‌معنی نیست. چنین جنگی ذخایر کالاهای مصرفی را می‌بلعد و فضای فکری جامعه را به گونه‌ای که جامعه طبقاتی بدان نیاز دارد حفظ می‌کند. در این وضعیت خواهیم دید که جنگ امری کاملاً داخلی است. در زمان‌های گذشته گروه‌های حاکم در تمام کشورها با وجود اینکه ممکن بود با شناخت منافع عمومی از قدرت تخریبی جنگ بکاهند، بر ضد یکدیگر می‌جنگیدند و اغلب طرف پیروز اموال طرف شکست خورده را غارت می‌کرد. ولی در دوران ما آنها در اصل بر ضد یکدیگر نمی جنگند. گروه‌های حاکم جنگ را بر ضد مسائل دلخواه خود به راه می‌اندازند و هدفشان نیز تسخیر یا جلوگیری از تسخیر سرزمین‌ها نیست، بلکه دست خورده نگه داشتن ساختار اجتماع است. بنابراین خود کلمه جنگ گمراه کننده شده است. شاید بهتر باشد بگوییم جنگی که به طور مستمر ادامه پیدا کند دیگر جنگ نیست. فشار عجیبی که جنگ در دوران مابین عصر نوسنگی تا اوائل قرن بیستم بر زندگی بشر وارد می کرد دیگر وجود ندارد و جای خود را به چیزی به تمامی متفاوت داده است. اگر سه ابرقدرت توافق کنند که به جای جنگیدن با یکدیگر در صلح پایدار زندگی کنند و هر یک در حیطه سرزمین خود مسئول از تعرض بماند، نتیجه یکسان خواهد بود، زیرا در این صورت هر یک از آنها برای خود جهانی خودکفا می شود که برای همیشه از دردسر گوش به زنگ بودن برای مقابله با خطر خارجی رهایی یافته است. یک صلح پایدار نیز مانند جنگ پایدار است. معنای واقعی شعار حزب جنگ صلح است نیز همین است، اگرچه بیشتر اعضای حزب تنها به معنای ظاهری آن پی برده‌اند. وینستون یک لحظه از خواندن باز ایستاد. جایی در دوردست یک بمب موشکی به غرش درآمد. هنوز از تنها بودن با کتاب ممنوع در اتاقی بدون صفحه سخنگو احساس سرخوشی می کرد. حس تنهایی و امنیت به نوعی با خستگی بدنش و نرمی صندلی راحتی و نسیم ملایمی که گونه‌هایش را نوازش می‌کرد آمیخته بود. کتاب او را مجذوب کرده بود و یا به طور دقیق‌تر به او قوت قلب داده بود. به تعبیری می‌شود گفت هیچ چیز جدیدی را مطرح نکرده بود، اما کلامی مسحور کننده داشت. اگر او نیز می‌توانست به افکار پراکنده‌اش نظم بدهد، همان چیزهایی را می گفت که در کتاب نوشته بود. کتاب را کسی نوشته بود که افکارش شبیه خود او بود، منتها بسیار قدرتمندتر و سازمان یافته تر و نیز کمتر از وینستون تسلیم ترس بود. او معتقد بود بهترین کتابها آنهایی هستند که چیزهایی را که خود آدم می داند بیان می کنند. همین که به بخش اول رسید، صدای پای جولیا را در راه پله شنید و برای استقبال از او از روی صندلی برخاست. جولیا کیف ابزار قهوه‌ای رنگش را روی زمین رها کرد و خودش را در آغوش وینستون انداخت. از آخرین دیدارشان بیش از یک هفته می گذشت. بعد از این که از هم جدا شدند، وینستون گفت: کتابو گرفتم. جولیا در حالی که بیدرنگ جلوی چراغ نفتی می نشست تا قهوه درست کند، با کمی بی‌علاقگی گفت: اه، گرفتی؟ چه خوب؟ قبل از آن که دوباره درباره کتاب حرف بزنند، نیم ساعتی را در تخت خواب گذراندند. شب خنکی بود و آنها مجبور بودند خود را با پتو بپوشانند. از طبقه پایین صدای آشنای آواز و قدم زدن کسی در مغازه به گوش می رسید. زن تنومندی که وینستون در اولین روز ورود دیده بود، تقریبا جزء جدا نشدنی از حیات بود. انگار در تمام طول روز یا با گیره لباس به دهان بین تشت و بند رخت ها در حرکت بود یا با صدای بلند آواز می خواند. جولیا به پهلو دراز کشیده بود و داشت می خوابید. وینستون خودش را به کتاب رساند که روی زمین بود و سپس دوباره نشست و به بالای تخت تکیه داد.
باید این کتاب بخونیم. منظورم با توه. همه اعضای انجمن برادری باید این کتابو بخونن.
جولیا با چشم‌های بسته گفت:
تو بلند بلند بخون. این بهترین راهه. اینطوری میتونی هر جا لازم شد برام توضیح بدی.
عقربه‌های ساعت عدد 6 را نشان میداد. 3 یا 4 ساعت وقت داشتند. او کتاب را روی پایش گذاشت و شروع به خواندن کرد.
فصل اول: نادانی توانایی است. در تمام طول تاریخ مستند و شاید از اواخر عصر نوسنگی، مردم جهان به 3 دسته قوی، متوسط و ضعیف تقسیم شدند. آنها به صورتهای مختلفی در تقسیم بندیهای کوچکتر جای گرفتند. نامهای متفاوت بیشماری داشتند، هم جمعیت و هم نگرش آنها نسبت به یکدیگر از عصری به عصر دیگر تغییر کرده است، اما ساختار اساسی اجتماع هرگز تغییر نکرده است. همانند ژیروسکوپ که بعد از حرکت کردن به هر جهت دوباره به حالت تعادل باز می‌گردد، ساختار اجتماع نیز حتی بعد از آشوب‌های گسترده و تغییرات به نسبت غیر قابل برگشت، باز شکل اولیه خود را باز یافته است.
وینستون پرسید:
جولیا، بیداری؟ بله عزیزم، دارم گوش می‌کنم. ادامه بده، خیلی جالبه.
وینستون به خواندن ادامه داد.
اهداف این 3 گروه به تمامی با هم متفاوت است. هدف گروه قوی حفظ موقعیت فعلی خیش است. هدف گروه متوسط عوض کردن جای خود با طبقه قوی است. هدف گروه ضعیف نیز محو هر گونه تمایز و ایجاد جامعه است که در آن همه انسان‌ها برابر باشند. البته این در صورتی درست است که در اصل برای طبقه ضعیف هدفی قائل باشیم، زیرا ویژگی ثابت آنها خستگی بیش از حد از کار شاق است که مانع از توجه کامل آنها به چیزی بیرون از زندگی روزانهشان می شود. بنابراین در تمام طول تاریخ مبارزه‌ای که از نظر طرح اصلی یکسان است بارها و بارها روی می دهد. طبقه قوی مدت‌های مدید با خیال راحت حکم فرمایی می‌کند، اما دیر یا زود لحظه‌ای فرا می‌رسد که یا اعتمادش را نسبت به خود و یا نسبت به توانایی حکمرانی مقتدرانه و یا هر دو از دست می‌دهد. سپس طبقه متوسط که با تظاهر به مبارزه در راه آزادی و عدالت طبقه ضعیف را با خود همراه کرده است، طبقه قوی را کنار می‌زند. سپس به محض رسیدن به اهدافش دوباره طبقه ضعیف را به موقعیت بردگی که پیش از آن در آن قرار داشت عقب می راند و خود به طبقه قوی تبدیل می شود. در این هنگام طبقه متوسط جدیدی از درون یکی از 2 طبقه دیگر و یا هر دوی آنها سر بر می آورد و دوباره مبارزه از سر گرفته می شود. بین این 3 گروه تنها گروه ضعیف است که هیچگاه حتی به طور موقت در دست یابی به اهدافش موفق نیست. اگر بگوییم بشر در طول تاریخ هیچ گونه پیشرفت مادی نداشته است، اغراق خواهد بود. امروزه حتی طی دوران رکود هم انسان متوسط به نسبت چند قرن گذشته شرایط و حال و روز بهتری دارد، اما هیچ پیشرفت مادی یا تعدیل آداب و رسوم، اصلاح و یا انقلابی نتوانسته است حتی 1 قدم ما را به عدالت انسانی نزدیکتر کند. از دیدگاه طبقه ضعیف تمام تغییرها در طول تاریخ فقط به تغییر نام اربابان آنها ختم شده است. در اواخر قرن 19 تکرار پذیری این الگو برای بسیاری از ناظران آشکار شده بود. سپس مکتب‌های فکری گوناگونی به ظهور رسیدند که تاریخ را روندی ادواری معرفی می‌کردند و ادعا می‌کردند این ویژگی نشان می‌دهد نابرابری قانون تغییر ناپذیر زندگی انسان است. البته چنین نظریه‌ای همیشه طرفدارانی داشت، اما این بار روش طرح این نظریه تفاوتی اساسی داشت. در زمان گذشته طبقه قوی به طور عمده اصرار داشت که ساختار اجتماعی را به شکل هرم ترسیم کند. این نظریه توسط شاهان و اشرافزادگان و همچنین برخی افراد طفیلی آنها مانند کشیش‌ها و وکلا تبلیغ می‌شد و به طور معمول آن را با وعده‌های نظیر جبران این وضعیت در دنیای دیگر تعدیل می‌کردند. گروه متوسط مادامی که برای رسیدن به قدرت می‌جنگید از واژه‌هایی چون آزادی، عدالت و برادری استفاده می‌کرد. البته در همان موقع هم مفهوم برادری کم کم برای آنها که امیدوار بودند به زودی به حاکمیت برسند ولی هنوز نرسیده بودند مفهومی دست و پاگیر شده بود. در گذشته طبقه متوسط تحت لوای برابری دست به انقلاب می زد و به محض کنار زدن حکومت استبدادی قبلی حکومت خود را به همان شکل تثبیت می کرد. در واقع طبقه متوسط جدید پیشاپیش حکومت استبدادی خود را علنی کرده بود. سوسیالیسم نظریه‌ای که در اوائل قرن 19 هم ظهور کرده و آخرین حلقه از زنجیر اندیشه هایی بود که به سوی شورش های بردگان دنیای قدیم تمایل داشت، به طور عمیقی از آرمانگرایی دوران قدیم متأثر بود. اما انواعی از آن که پس از سال 1900 ظهور کردند، بیشتر و بیشتر از هدف تثبیت آزادی و برابری فاصله گرفتند. جنبش‌های نوینی که در اواسط قرن پا گرفتند، اینکسوس در اوشنیا، بلشویسم نوین در اوراسیا و در ایستاسیا پرستش مرگ نامیده می‌شد، تداوم بخشیدن به عدم آزادی و نابرابری را هدف آشکار خود قرار داده بود. البته این جنبش‌ها از درون جنبش‌های گذشته سر برآورده بودند و در ظاهر از نام و عقاید آنها حمایت می‌کردند، اما نیت همه آنها این بود که تاریخ را در لحظه‌ای مناسب متوقف کنند و جلوی پیشرفت آن را بگیرند. قرار بود حرکت نوسانی افکار یک بار دیگر تکرار و سپس متوقف شود. طبق معمول قرار بود طبقه متوسط طبقه قوی را بیرون رانده و خود جانشین آن شود، ولی این بار طبقه قوی به شیوهی آگاهانه می توانست موقعیت خود را برای همیشه حفظ کند. ظهور عقاید جدید تا حدودی به دلیل انباشته شدن دانش تاریخی و رشد درایت تاریخی بود که تا قبل از قرن 19 هم نمود آشکاری نداشتند. در این زمان حرکت ادواری تاریخ واضح شده بود یا چنین می نمود که واضح شده است، پس می شد نتیجه گرفت که به همین دلیل نیز قابل تغییر بود. اما دلیل نهفته و اصلی مسئله این بود که درست از اوائل قرن بیستم تحقق عدالت انسانی از نظر فنی امکان پذیر شده بود. این حقیقت همچنان پابرجا بود که انسانها از نظر استعدادهای فطری با یکدیگر برابر نبودند و این استعدادها باید به گونه‌ای مشخص می شد که لاجرم اسباب برتری برخی افراد بر دیگران می شد. اما دیگر واقعا نیازی به تفاوت‌های طبقاتی و یا اختلافات فاحش در سطح درآمد وجود نداشت. در دوران قبلی تفاوت‌های طبقاتی نه تنها اجتناب ناپذیر که مطلوب هم بود. مدنیت به بهای بی‌عدالتی به دست می‌آمد. با بهبود و گسترش تولید ماشینی وضع تغییر کرد. حتی در صورتی که لازم بود کار افراد انواع متفاوتی داشته باشد، نیازی نبود که آنها در سطوح اجتماعی و اقتصادی متفاوتی زندگی کنند. بنابراین از دیدگاه گروه جدیدی که قرار بود قدرت را تصاحب کند، عدالت انسانی دیگر هدف خوبی برای مبارزه نبود، بلکه خطری بود که باید از آن اجتناب می کردند. در گذشته بسیار دور، هنگامی که وجود جامعه‌ای سرشار از صلح و عدالت در عمل ناممکن بود، باور کردن آن تا حدی ساده بود. اندیشه وجود بهشتی زمینی که در آن انسان‌ها برادروار و بدون نیاز به قوانین و کار پرزحمت در کنار یکدیگر زندگی کنند، هزاران سال فکر انسان را تسخیر کرده بود. حتی گروه‌هایی که از هر گونه تغییر تاریخی سود می‌بردند، به این دیدگاه اعتقاد ویژه‌ای داشتند. وارثان انقلاب‌های فرانسه، انگلیس و آمریکا تا حدودی به شعارهای خود درباره حقوق بشر، آزادی بیان، برابری در مقابل قانون و امثال آن معتقد بودند و حتی این شعارها تا اندازه‌ای در عملکرد آنها نیز تأثیر گذاشته بود. اما تا دهه چهارم از قرن بیستم تمام جریان‌های تفکر سیاسی استبدادی بودند. بهشت زمینی به محض اینکه به تحقق نزدیک می‌شد مورد تردید قرار می گرفت. تمام نظریه های سیاسی با هر نامی که بودند به حفظ سلسله مراتب طبقاتی و انضباط خشک منجر می شدند. در شرایط خشک و بی‌عاطفه‌ای که در سالهای 1930 پدید آمده بود، اعمالی نظیر زندانی کردن بدون محاکمه، به کار کشیدن اسیران جنگی، اعدام در ملأ عام، شکنجه برای گرفتن اعتراف، گروگانگیری و راندن مردم از سرزمین‌هایشان که سالها پیش دیگر فراموش شده بود، نه تنها دوباره رواج یافت، بلکه کسانی که خود را روشنفکر و بالنده معرفی می‌کردند، از آن اعمال دفاع کردند. بعد از یک دهه جنگ‌های ملی و داخلی، انقلاب‌ها و جنبش‌های ضد انقلابی در تمام دنیا بود که انگسوس و نظریه‌های رقیبش به عنوان نظریه‌های سیاسی تمام عیار پدید آمدند. اما نظام‌های گوناگونی که در اوائل قرن پدید آمده بودند و به طور کلی به نام تمامیت‌خواه شناخته می‌شدند، راهنمای این نظریه‌ها بودند و از مدت‌ها قبل نمای اصلی دنیایی را که می‌خواست از آشوب‌های حاکم سر برآورد آشکار کرده بودند. همچنین مشخص بود این دنیا را چگونه مردمی کنترل خواهند کرد. طبقه اشرافزادگان نوین، جای بخش اعظم کارمندان دولتی، دانشمندان، صنعتگران، گردانندگان اتحادیه‌های تجاری، متخصصان تبلیغات، جامعه شناسان، معلمان، روزنامه‌نگاران و سیاستمداران حرفه‌ای را گرفته بودند. این افراد که از میان حقوق بگیران طبقه متوسط و بخش فوقانی طبقه کارگر برخاسته بودند، توسط جهان بی‌ثمر صنایع کالاهای انحصاری و دولت متمرکز گرد آمده و شکل گرفته بودند. اینها در مقایسه با همتایان خود در اعصار گذشته حرص و طمع کمتری داشتند. تجملات آنها را اغوا نمی کرد. تشنه قدرت مطلق بودند و بالاتر از همه نسبت به اعمال خود کاملا آگاه بودند و با اراده مصمم در پی نابودی مخالفان خود بودند. این ویژگی آخر آنها بسیار مهم بود. تمام حکومت‌های استبدادی گذشته در مقایسه با حکومت‌های امروز چنین شور و اشتیاقی برای از بین بردن مخالفان خود نداشتند. گروه‌های حاکم همواره تا حدودی تحت تأثیر افکار آزادی‌خواهانه بودند و همه راه‌ها را نمی‌بستند، بلکه فقط به اعمال صریح و آشکار مخالفان خود توجه می‌کردند و آنچه که در فکر و ذهن مخالفانشان می‌گذشت توجه نمی‌کردند. حتی کلیسای کاتولیک قرون وسطا با معیارهای امروزی اهل مدارا محسوب می‌شد. بخشی از این موضوع به دلیل آن بود که در گذشته هیچ دولتی چنان قدرتی نداشت که شهروندانش را برای همیشه تحت مراقبت نگه دارد. البته اختراع چاپ کار بهره برداری از افکار عمومی را بسیار ساده کرد و فیلم و رادیو نیز این کار را تسهیل بخشیده بود. با ظهور تلویزیون و پیشرفت‌های فنی که دریافت و انتقال همزمان پیام را به کمک یک وسیله ممکن می‌سازند، زندگی خصوصی به پایان می‌رسد. می‌توان همه مردم یا دست کم آنهایی را که آنقدر مهم هستند که ارزش تماشا کردن داشته باشند، 24 ساعته توسط پلیس تحت نظر گرفت و با بستن تمام راه‌های ارتباطی دیگر تحت تبلیغات رسمی قرار داد. اکنون برای نخستین بار این امکان فراهم شده بود که افراد مجبور به اطاعت از خواست کشور شوند و همگی به وحدت عقیده برسند. پس از دوران انقلابی دهه های 50 و 60، جامعه دوباره مثل همیشه به شکل طبقات قوی، متوسط و ضعیف تقسیم شد. اما گروه قوی نوین برخلاف اجدادش غریزی عمل نمی کرد، بلکه می دانست برای حفظ موقعیت خود به چه چیزی نیاز دارد. آنها این نکته را به خوبی درک کرده بودند که تنها پایه و ستون مطمئن برای حفظ حکومت اغنیا و ثروتمندان اجرای اصول جمعی است. سرمایه و امتیازات طبقاتی در صورتی که با هم به تصاحب در می آمدند به راحتی قابل دفاع بودند. طرح به اصطلاح لغو مالکیت خصوصی که در سالهای میانی دهه 50 تحقق یافت، در واقع به معنی تمرکز مالکیت در دست عده‌ای بسیار اندکتر از قبل بود، با این تفاوت که مالکان جدید دیگر توده‌ای از مردم نبودند، بلکه یک گروه را شامل می‌شدند. اعضای حزب به طور فردی جز برخی اموال شخصی ناچیز صاحب هیچ چیز دیگری نبودند، اما در اوشنیا به طور کلی حزب مالک همه چیز بود، زیرا به همه چیز نظارت می کرد و به صلاح دید خود حتی محصولات تولید شده را نابود می کرد. حزب در سالهای پس از انقلاب به این دلیل توانست به چنین قدرت بلا منازعی دست یابد که تمام جریان را به صورت جمعی اجرا کرده بود. همه اینطور تصور می‌کردند که سوسیالیسم در پی سلب مالکیت از سرمایه‌دارها حاکم خواهد شد. کسی شک نداشت که سرمایه‌دارها خلعیت شده بودند. کارخانه‌ها، معادن، زمین‌ها، خانه‌ها، حمل و نقل، همه چیز از آنها گرفته شده بود و چون این اموال دیگر خصوصی نبودند، در نتیجه اموال عمومی محسوب می‌شدند. اینکسوس که از جنبش‌های سوسیالیستی پیشین منشأ گرفته بود و ادامه دهنده ی روش آنها بود، عنصر اصلی برنامه سوسیالیسم را به عمل درآورد، البته با این نتیجه از قبل تعیین شده که نابرابری اقتصادی به موضوعی دائمی تبدیل شده است. اما استمرار بخشیدن به جامعه طبقاتی مشکلاتی جدی‌تر را به دنبال دارد. برکنار کردن قدرت حاکم به چهار طریق امکان پذیر است: یا از بیرون به تسخیر در می آید، یا آنچنان رهبری ناکارآمدی دارد که توده‌های مردم را وادار به اعتراض می‌کند، یا به یک گروه متوسط ناراضی و قوی اجازه عرض اندام می‌دهد، و یا خود علاقه و اعتماد به نفس لازم برای حکومت را از دست می‌دهد. این عوامل به طور مجزا عمل نمی‌کنند و همیشه هر چهار عامل تا اندازه‌ای در موضوع دخالت دارند. قدرت حاکمه‌ای که یارای مقاومت در برابر هر چهار عامل را داشته باشد، برای همیشه در قدرت باقی خواهد ماند. در نهایت، نگرش ذهنی طبقه حاکم عامل تعیین کننده است. بعد از عبور از اواسط دهه حاضر، اولین خطر در حقیقت از بین رفته است. هر یک از سه قدرتی که در حال حاضر دنیا را بین خود تقسیم کرده اند، در عمل غیر قابل شکست هستند و تنها راه شکست آنها، تغییرات آهسته جمعیتی است که هر دولت قدرتمندی توانایی این را دارد که از آن اجتناب کند. خطر دوم نیز فقط جنبه نظری دارد. توده‌ها به دلخواه خود و یا فقط به این دلیل که تحت ستم قرار گرفته اند دست به طغیان نمی زنند. در واقع تا وقتی که آنها به معیارهایی برای مقایسه دست نیافته اند، حتی ممکن است از تحت ستم قرار گرفتن خود آگاه نباشند. بحران‌های اقتصادی مکرر گذشته در مجموع غیر ضروری بودند و در حال حاضر امکان وقوع آنها نیست، اما از آنجا که هیچ راهی برای بیان روشن نارضایتی‌ها وجود ندارد، احتمال بروز آشفتگی‌های دیگری در همان مقیاس و بدون نتایج سیاسی وجود دارد و چون این چیزی اتفاق خواهد افتاد. این مسئله نیز همانند مشکل اضافه تولید که از زمان توسعه صنعت ماشینی در جامعه ما به شکل بالقوه وجود دارد، با ابزار جنگ مداوم آسان خواهد شد و این ابزار برای تغییر جو روانی جامعه به سوی دلخواه نیز مفید است. بنابراین از دیدگاه حاکمان فعلی جامعه، تنها خطر واقعی یا انشعاب در گروهی جدید از مردم شایسته است که نیمه بیکار و تشنه قدرت هستند و یا رشد آزادی خواهی و تردید در صف همترازان خود آنهاست. به این ترتیب باید گفت مشکل تربیتی است. این مشکل شکل دادن مداوم به شعور طبقه حاکم و طبقه گسترده اجرایی است که درست بعد از آن قرار دارد. شعور توده ها را تنها به روش منفی میتوان تحت تأثیر قرار داد. با طرح این پیش زمینه، انسان در صورتی که از قبل با ساختار کلی جامعه اوشنیایی آشنا نشده باشد، آن را درک خواهد کرد. برادر بزرگ از تارک هرم طبقات ظهور می کند. برادر بزرگ بی نقص و پرقدرت است. هر موفقیت و کامیابی، پیروزی و کشف علمی، تمام دانش و خرد، شادی و فضیلت از رهبری بخردانه و دم مسیحایی او ناشی می شود. هیچ کس تا به حال برادر بزرگ را ندیده است. او فقط چهره‌ای بر روی تابلوی تبلیغات و صدایی است که از صفحه سخنگو شنیده می شود. تا حدی می توان اطمینان داشته باشیم که او هرگز نخواهد مرد و در ضمن در مورد زمان تولد او نیز ابهاماتی وجود دارد. حزب برادر بزرگ را به مثابه نقابی مناسب برای معرفی خود به جهانیان انتخاب کرده است. او کانونی است که عشق، ترس، انتقام و همه عواطف انسانی را به سوی خود جذب می کند. عواطفی که بیشتر نسبت به فرد احساس می شود تا نسبت به یک سازمان. رده های بالایی حزب یا بخش مرکزی پس از مقام برادر بزرگ قرار دارند و تعداد آنها حدود 6 میلیون نفر و کمتر از 2% جمعیت اوشنیا است. بعد از رده های بالا، بخش معمولی یا رده های پایینی قرار دارند که اگر بخش مرکزی را همچون مغز حکومت فرض کنیم، این بخش را می توان به دست های حکومت تشبیه کرد. پایین تر از آنها توده های مردم خاموشی هستند که آنها را به نام کارگران می شناسیم و حدود 85% جمعیت را تشکیل می دهند. در اصطلاح مربوط به طبقه بندی پیشین، کارگران طبقه ضعیف محسوب می شوند زیرا جمعیت بردگان سرزمین های استوایی را که به طور دائم بین فاتحان رد و بدل می شوند، نمی توان جزو ضروری و دائمی ساختار جمعیت دانست. در اصل تعلق داشتن به هر یک از این سه طبقه جنبه موروثی ندارد. کودکی که والدینش از اعضای بخش مرکزی هستند به طور نظری برای عضویت در بخش مرکزی زاده نشده است. پذیرش در شاخه های مختلف حزب توسط آزمونی تعیین می شود که در سن 16 سالگی گرفته می شود. نه تبعیض نژادی مطرح است، نه برتری منطقه‌ای. در بین اعضای رده بالای حزب می توان افرادی از نژادهای گوناگون مانند یهودی، سیاه پوست و اهالی سرخ پوست آمریکای جنوبی را یافت و در هر منطقه فرمانداران از میان ساکنان همان منطقه انتخاب می شوند. در هیچ جای اوشنیا مردم این احساس را ندارند که مستعمره هستند و از پایتختی دوردست بر آنها حکومت می شود. اوشنیا پایتختی ندارد و کسی از محل زندگی شخصی رهبر اطلاعی ندارد. جز در مورد زبان مشترک انگلیسی و زبان رسمی که زبان نوین است، اوشنیا به هیچ رو دچار تمرکزگرایی نیست. پیوند میان اعضای هیئت حاکم پیوند خونی نیست، بلکه با وفاداری به یک عقیده همگانی شکل می گیرد. در حقیقت جامعه ما به واسطه عواملی که در نگاه اول به نظر موروثی می‌رسند به طور دقیق لایه‌بندی شده است. جابجایی بین گروه‌های مختلف در دوران سرمایه‌داری و حتی دوران پیش از صنعتی شدن بسیار بیشتر از امروز بود. جابجایی بین دو بخش حزب امکان پذیر است، ولی تا حدی که منجر به تضعیف وضعیت بخش مرکزی نشود و در ضمن از بلند پروازی آن عده از اعضای بخش معمولی که به درون راه میابند کاسته شود. کارگران یا همان طبقه پرولتاریا در واقع امکان راهیابی به حزب را ندارند. مستعدترین کارگران که به احتمال زیاد تبدیل به رهبران شورشی می شوند، توسط پلیس افکار شناسایی و حذف می شوند. اما این مسئله نه یک اصل کلی است و نه به طور لزوم دائمی. با در نظر گرفتن معنای قدیم کلمه طبقه نمی توان گفت حزب یک طبقه است. هدف حزب انتقال قدرت به فرزندان خود و امثال اینها نیست و در صورتی که در بین افراد موجود هیچ فرد قابلی برای رهبری وجود نداشته باشد، حزب با کمال میل حاضر به ایجاد نسلی نو در بخش مرکزی است که از کارگران تشکیل شده باشد. در سالهای بحرانی این واقعیت که حزب پدیده‌ای موروثی نیست کمک زیادی به خلع سلاح تبلیغاتی دشمن کرد. سوسیالیست نوع قدیم که برای مبارزه با چیزی به نام امتیاز طبقاتی آموزش دیده بود گمان می‌کرد هر چیزی که موروثی نباشد نمی‌تواند دائمی باشد. او نمی‌دید که تداوم یک حکومت موروثی بیشک نباید عینی باشد و به خود زحمت یادآوری حکومت موروثی اشرافزادگان را نمی‌داد که چه عمر کوتاهی داشت، در حالی که تشکیلاتی مانند کلیسای کاتولیک که انتخابی بود گاه صدها و هزاران سال دوام می‌آورد. جوهره دوام یک حکومت موروثی توارث پدر و پسری نیست، بلکه ثبات در روش زندگی و جهانبینی است که پسر از پدر یاد می‌گیرد. یک گروه حاکم تا زمانی حاکم است که بتواند جانشینانی برای خود انتخاب کند. حزب در پی بقای خون و اصالت نیست، بلکه برای بقای وجود خود تلاش می کند. مهم نیست چه کسی قدرت را به دست می گیرد، به شرط آنکه ساختار طبقاتی برای همیشه به همان شکل پایدار بماند. تمام اعتقادات، رفتارها، سلیقه‌ها، عواطف و نگرش‌های عاطفی که ویژگی‌های زمان ما را نشان می‌دهند، در واقع به منظور حفظ و استمرار جنبه اسرارآمیز حزب و جلوگیری از درک حقیقت واقعی جامعه امروز است. شورش واقعی و هر گونه حرکت مقدماتی که به شورش منجر شود، در حال حاضر ممکن نیست. از جانب کارگران تهدیدی وجود ندارد. آنها اگر به حال خود گذاشته شوند، نسل به نسل و از قرنی تا قرن دیگر کار می کنند، بچه دار می شوند و می میرند بدون آنکه نیازی به طغیان در خود احساس کنند و یا حتی بفهمند که دنیا باید به گونه دیگر باشد. خطر زمانی پدید می آید که پیشرفت روش های سنتی آموزش هرچه بیشتر کارگران را ایجاب کند، اما از آنجا که رقابت های نظامی و اقتصادی اهمیت خود را از دست داده اند، سطح سواد عمومی در عمل در حال افت است. توده ها چه عقیده ای را قبول دارند و یا ندارند تفاوتی نمی کند. می توان به آنها آزادی تعقل داد، زیرا آنها عقلی ندارند. اما از طرف دیگر در مورد یک عضو حزب، کوچکترین انحراف در عقاید راجع به بی اهمیت ترین موضوع قابل تحمل نیست.